باشه. و ساعت فعلا دقیقا 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در سر ساعت مشروع اخبار جان را از برشنا نظری میشنویم.
سربازان دولتی و یاغیان در اندونزیا به تبادل آتش پرداختند. یک زلزله شدید جزیره مصیبت رسیده سوماترا در اندونزیا را بار دیگر تکان داد و از احتمال کشته شدن بیش از 50 نفر به اثر سقوط یک بس در هندوستان گزارش می شود. تفصیل اخبار. نیروهای فیلیپینی امروز با یاغیان مسلمان در جزیره میداناوا در جنوب آن کشور به تبادل آتش پرداختند. نظامیان اظهار داشتند که آنان از گلوله‌های توپ بالای مواضع یاغیان به هدف بیرون راندن 200 تن از اعضای پیشتازان موسوم به اسلامیست‌های مورو که حملاتی را به روز یک شنبه بر دسته‌های مسلح انجام دادند استفاده کردند. اسلامیست‌های مورو بزرگترین گروه یاغیان در اندونزیا را تشکیل می‌دهند. این برخورد دو روز قبل از برگزاری مذاکرات میان دولت و یاغیان صورت می‌گیرد که قرار است در چارچوب مذاکرات صلح به خاطر جستجوی راه‌های تقویت متارکه 17 ماهه در ماه آینده در کوالالامپور تدبیر یابد. یک پس لرزه شدید و همچنان سقوط یک هلیکوپتر امداد رسانی آمریکایی در جزیره مصیبت رسیده سوماترا در اندونزیا تلاش‌های امداد رسانی را مختل کرده است. یک هلیکوپتر وابسته به نیروهای دریایی آمریکا که مواد کمکی را انتقال می‌داد صبح امروز زمانی که می‌خواست به زمین نشست نماید در آچی مرکز جزیره سوماترا سقوط نمود. در این حادثه 2 تن از عملای هلیکوپتر جراحت برداشتند. سحرگاه امروز یک زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر مناطق شمال جزیره سوماترا را تکان داد. مقامات گفتند که تاکنون از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارشی از ایالت آچی دریافت نشده است. منطقه آچی در زلزله سونامی در اندونزیا بیشترین خسارات و تلفات را در بر داشته است. قرار محاسبات 140 هزار نفر در اندونزیا جان داده اند. به صورت کل تلفات ناشی از زلزله در حاشیه اقیانوس هند به 156 هزار نفر رسیده است. ادامه اخبار را از رادیوی آزادی میشنوید. بیم از آن وجود دارد که 55 نفر در سقوط یک بس به داخل یک کانال که امروز صورت گرفت در جنوب هندوستان به قتل رسیده باشند. پلیس گفته است که این حادثه در ناحیه بیجاپور ایالت کارتاکار در 530 کیلومتری شمال شرق بنگلور به وقوع پیوسته است. 9 تن از مجموعه سرنشینان این بس نجات یافتند. تلویزیون محلی گزارش داده است که راننده بس ظاهرا کنترل موتور را به هنگام عبور از یک گولایی از دست داده و سبب بروز این حادثه شده است. 7 سرباز اوکراینی و یک قزاق روز گذشته به هنگام خونسانمودن یک بم در عراق به قتل رسیدند. در این حال 7 تن دیگر از سربازان اوکراینی و 4 سرباز قزاق در حال جراحت برداشتند که بم تصادفاً در منطقه مرکزی عراق واسط منفجر گردید. ویکتور یاشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین در کیف گفته است که بیرون کردن 1600 سرباز کشورش از عراق در صدر وظایف حکومت جدید وی قرار دارد. به علاوه وزارت داخله عراق گفته است که روز گذشته بعد از حمله به کاروان سربازان آمریکایی نیروهای آمریکایی به صورت اشتباهی 2 پلیس عراقی و 2 غیر نظامی را در جنوب بغداد به ضرب گلوله هلاک نموده اند. این واقعه بعد از آن به وقوع پیوسته است که نظامیان آمریکایی پذیرفتند آنان در نزدیکی موصل در شمال عراق محل را به صورت اشتباهی هدف قرار داده اند. و در انتخابات ریاست جمهوری فلسطین که روز گذشته برگزار گردید محمود عباس ادعای پیروزی کرده است. آرای غیر رسمی نشان می‌دهد که عباس کاندید جنبش فتح بیشتر از 65% آرا را از آن خود ساخته است، در حالی که مصطفی بارغوتی از فعالین دموکراسی 20% رأی برده است. این در حالی است که انتظار می‌رود نتایج رسمی ناوقت امروز اعلام گردد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است که به خاطر اشتراک وسیع مردم در این انتخابات که به اساس گزارشات بیش از 65% بوده به وی جرأت بیشتر دست داده است. بوش گفته است که انتخابات روز گذشته و همچنان انتخابات آینده پارلمانی برای ایجاد یک دولت فلسطینی ضروری است. عباس نتایج انتخابات را به یاسر عرفات اهدا کرده است که در ماه عقرب گذشته وفات نمود. مرگ عرفات امیدواری ها برای مذاکرات جدید صلح میان فلسطین و اسرائیل را تقویت کرد. عباس خواهان خاتمه دادن به تلاش‌های مسلحانه فلسطینیان گردیده است. پایان تفصیل اخبار.
مشروع اخبار جهان را از برشنا نظری شنیدید. عناوین گزارش ها و مطالبی که در بقیه برنامه این ساعت از رادیوی آزادی مشنوید. مصاحبه با عضو کمیسیون اعزام کمک های افغانستان به آسیب دیدگان امواج سونامی بحر هند. از طرح جمع‌آوری سلاح مشنوید. و همچنان مصاحبه در مورد آخرین دور انتقال سلاح ثقیل از ولایت پنشیر به دیپوهای وزارت دفاع افغانستان با رئیس جمع‌آوری اسلحه زون مرکز.
از ولایت پنشیر بر شما معلوم است تقریبا دو مرحله فیلن. دو مرحله قبلی سلاح جمع‌آوری شد.
البته این مرحله سوم و آخر می باشد. اینچنین طرفداران محمود عباس رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین پیروزی وی را به اساس نتایج اولیه ریاستی اداره خودگردان فلسطینی استقبال کردند. علاوه بر این گزارش ها و دیگر مطالب خبری، اطفال عزیز در پروگرام دریچه فردا در کنار بقیه مطالب میشنوند.
باید از طریق روزنامه خبر شد که در دنیا چی گفت است و اطفال های دیگر چی زندگی دارن و اطفال پامین چی کنه زندگی میکنند.
خب همه ایتان با ما باشید. گوینده ایتان قادر حبیب به همکاری تخنیکی علی محمود از رادیوی آزادی با شما هستم. شنونده عزیز، قبل از این که به گزارش های خبری بپردازیم، اخبار داخل افغانستان را که به اساس منابع محلی تهیه شده است از صفحه حساس می‌شنویم.
مقامات سازمان ملل متحد رهبری برنامه‌های ماین‌پاکی را به دولت افغانستان تسلیم می‌نمایند. 1305 ریف زمین در افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی شد. و کشور کانادا متحد گردیده است که 25 میلیون دلار را به برنامه همبستگی ملی امداد نماید. تفصیل اخبار. مقامات سازمان ملل متحد در کابل اعلام کردند که رهبری برنامه‌های ماین‌پاکی را تا ختم سال 1384 خورشیدی به دولت افغانستان تسلیم می‌نمایند. به گفته سخنگوی ملل متحد، چون تصمیم گیری و رهبری ماین‌پاکی از طرف دولت افغانستان صورت می گیرد، به همین منظور رهبری آن به دولت افغانستان سپرده خواهد شد. با گزارش خبرگزاری پشباک، هنوز حدود 850 جریب زمین توسط ماین و 500 کیلومتر زمین توسط مواد منفجر ناشده فرش است. در افغانستان حدود 100 هزار نفر از اثر ماین متضرر شدند و همچنان ماین ها ماهانه به طور تخمین به تعداد 150 تن زخمی و یا کشته به جا می گذارد. 1305 جریب زمین از وجود کوکنار در ولایات لغمان، بدخشان، ننگرهار و هلمند پاکسازی شد. مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت داخله با تایید این مطلب گفت 535 جریب زمین کوکنار در ولایت بدخشان، 20 جریب زمین مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار و 650 جریب زمین در ولایت هلمند به روز شنبه این هفته از وجود کوکنار پاکسازی کردید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تکرار اعلام کرده است که محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از جمله اولویت‌های کاری دولتش است. محمد حنیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دهات روز یکشنبه یک جا با سفیر کانادا مقیم کابل از جریان بازسازی سرک قریه ملک ولسوالی پغمان ولایت کابل دیدن نمود. کشور کانادا متحد گردیده است تا 25 میلیون دلار را به برنامه ملی همبستگی امداد نماید. معین وزارت مالیه کشور کانادا که در رأس یک هیئت 7 نفری روز شنبه وارد کابل گردید، در جریان دیدار از کار سرک قریه ملک ولسوالی پغمان که از سوی برنامه همبستگی ملی به مصرف حدود 3 میلیون افغانی ایمان می‌گردد، با مردم محل صحبت کرد و برنامه همبستگی ملی را در راه حل مشکلاتشان با مشارکت کشور کانادا سودمند خواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا اواخر ماه اوت سال جاری سیمیناری را از مدیران خبرگزاری ها، مجلات، جراید و مسئولان رادیو تلویزیون های پایتخت و ولایات برای مدت 3 روز در کابل دایر کند. هدف از برگزاری این سیمینار بحث روی مسائل مربوط به انتخابات پارلمانی، نقش رسانه‌ها در جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، آگاهی دادن به مردم در مورد حقوق بشر، حفظ میراث‌های فرهنگی کشور و آزادی مطبوعات میباشد. و امروز نرخ اسعار در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی 20 پول، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 825 افغانی. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار جهان و اخبار داخل افغانستان را از رادیوی آزادی شنیدید. در حالی که مساعدت‌های جامعه جهانی با آسیب دیدگان کشورهای ساحلی جنوب آسیا ناشی از زلزله بحری و امواج سونامی ادامه دارد، دولت افغانستان نیز کمیسیون را موظف ساخته است تا مساعدت‌های دولت و مردم این کشور را در این مورد بررسی کرده و به زودترین فرصت با کمک مردم آسیب رسیده جنوب آسیا بپردازند. حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی در کابل در مورد آخرین اقدامات ریاست دولت و مردم افغانستان در رابطه به این مساعدت ها گفت و شنود با خیر محمد ظاهر عضو با خیر محمد خاطر عضو این کمیسیون و رئیس انسجام و پالیسی ریاست دولت افغانستان انجام داده که توجهتان را به آن جلب می دارم. البته این مصاحبه با صدای آقای خاطر آغاز می یابد.
جلسه تحت ریاست جناب دکتر سیب یا جنرال سیب سهیل صادق یک کمیسیون هست که در این ارتباط کار میکنن که در اوجا اداراتی که در ارتباط سهم گرفته بودن از جمله اداره حوادث ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در اصل جناب آقای عبادی هست که برنامه‌دیگ از ریاست مد اونجا رفته بودم و همچنان اداره حوادث وزارت دفاع ملی، نماینده سرمیاشت یا هلال احمر افغانی و همچنان ریاست صحیح اردو که جناب دکتر سیوی احمدزای افتلی خودشان حضور داشتن و نماینده وزارت صحت عامه. در ارتباط بعد از اینکه بحث بسیار طولانی و تبادل افکار صورت گرفت، وزارت صحت عامه 100 بسته مواد به وزن 5000 کیلوگرم اینا آمادگی خود نشان داده که به اونجا شد بکنه و یک مقدار هم شیر خشک اگر ضرورت می بوده باشه. همچنان ریاست سرمیاش یا جمعیت هلال احمر افغانی که مطابق هدایت جناب آقای کرزی اونا البته میوه خشک که از جمله صادرات خود ما و شما هست، از جمله مثلا کشمش و بادام و گپا به حد بسیار کافی به حدی که بعد توان انتقال شما و شما اونجا داشته باشیم اونا آمادگی خود گرفتن و همچنان یک مقدار پول نقد و همچنان ریاست حوادث وزارت دفاع ملی که تحت هدایت جناب وردک صاحب وزیر دفاع ملی اونا هم سلسله کارهای انجام دادن و این کمیسیون در می روزا بخیر به شمول نماینده های ارگانهای متذکری که من خدمت شما عرض کردم از هر کدام از یاد دو نفر نماینده و یک تیم طبی دکترای ما و شما از وزارت صحت عامه به شمول ریاست صحیح اردو اینا انقریب به منطقه اعزام خواهند شد.
شما لطفا بگوین که مردم افغانستان در مورد چگونه آمادگی اعلان کردن، چگونه اگه احساس غمشریکی و اگه احساس مساعدت با مردم آسیب زده فاجعه سونامی اعلام کردن؟
علاوه بر مشکلات متعددی که مردم ما و شما داشتن و دارن، با واسطه جزو هم اما خوبترین یا بزرگترین کمک را که نمیتونن اینا آمادگی نشان دادن که امبولانس فعلا از طرف وزارت صحت عامه موظف هست که بعد به نقاط مختلف و خاصتا به شهر کابل و امکان بود به ولایات معاول اطراف کابل اینا بگردن و از مردم خون جمعاری بکنن و ایره به اونجا انتقال بدن که نمیبینی در ذات خودش بهترین کمک و بهترین ابراز همدردی است که فکر میکنم در دیگر کشورها والا کشورهای همسایه و اقیانوس هند چیز نداره، نظیر نداره.
آقای خاطر، از نظر شما مساعدت مردم افغانستان در این مورد تا چی اندازه میتونه که مؤثر باشه با کشورهای آسیب رسیده؟
طبعا اگر چه از لحاظ شوز با فکر میتونم که اونجا کمک ها بسیار زیاد شده، کمک ها بسیار زیاد است، واقعا دنیا در این قسمت ابراز همدردی و همکاری خود کرده، ولی با وصف همه گپا افغانستان هم این حیث کشوری که باید علاقات دولی با کشورها به شکل درست داشته باشه و ارتباط بسیار خوب داشته باشه و در این حال از جمله هند و سریلانکا کشورهایی هستند که واقعا با ما شما اینا بسیار همکاری کردن، همکار بودن. اگرچه مقدار تغییر در ارسال کمک ها و در اعزام تیمی یا هیئتی که به اونجا براش صورت گرفته، ولی سر از او هم باز هم اینا آمادگی خود دارن به اونجا میرن، به یک مقدار نیروی بشری هم به اونجا میره که با در رساندن می کمک آورده، یک مقدار کارهای دیگه در جهت سروی و فکر میدون که از مراکز صحی ما و شما هم یک تیمی صحی در اونجا قسم میره که یک خیمه سیار شفاخانه سیار باید داشته باشن و مریضا را در اونجا معالجه بکنن. این طبعا تاثیرات خود داشته و میداشته باشد.
آقای خاطر، تاخیر در ارسال مساعدت ها آیا به ضرر مردم نیازمند زلزله زده اطراف اقیانوس هند تمام نمیشه؟ چرا تاخیر صورت گرفته؟ چرا تا کنون در مورد ارسال مساعدت ها اقدام نشده از جانب ریاست دولت؟
یک جریان ما خدمت شما عرض بکنم که علی رغم بعد مسافه و مشکلات متعدد دیگه ما شما داشتیم، متاسفانه جریان قسم فاجعه قسم اتفاق افتید که همه تیارهای ما شما در مجموع کلا مصروف هستند به انتقال حجاج ما شما به عربستان سعودی که یک قسمت به یک مقدار مشکل برای ما شما پیش میشه و ما کمکی را که باید ما شما میکنیم به عنوان یک حالت اضطرار یک حالت چوز، چون به اساس مشکلاتی که داشتیم مورد در وهله اول کردن نتونستیم، بدل از اینکه بعد آن تایم ما رسیدگی میتونستیم ولی او را نکردیم. اینیال این جریان اگرچه فاجعه گذشته ولی اثراتی از او یا تاثیراتی شومی از او فعلا ادامه داره. مردم واقعا به خانمان هستند، مردم مریض هستند، مردم به تبابت نیازمند هستند، به کمک نیازمند هستند. در این روزا هم که ما و شما بتونیم تیم خدا به خیر اعزام بکنیم، همین هم یک گام بسیار مهم و گام بسیار خیر و یک کمک بسیار بزرگ برای مردم خواهد بود.
گفت و شنود بود با خیر محمد خاطر، رئیس انسجام و پالیسی ریاست دولت افغانستان و عضو کمیسیون بررسی کمک‌های دولت و مردم افغانستان با آسیب دیدگان امواج سونامی در کشورهای ساحلی جنوب آسیا. البته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی دیروز در کابل اظهار داشت که دولت افغانستان گروه 20 نفری را با چند تن ادویه و مواد خوراکی روز سه شنبه به کشورهای هند و سریلانکا اعزام خواهد کرد.
صدای ما را در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
قرار است حل صلاح عمومی موازی با برنامه جمع‌آوری صلاح و ملکی سازی یا DDR در افغانستان آغاز گردد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح روی ساختن این برنامه آغاز شده است و مصارف مالی آن نیز توسط کشورهای کمک دهنده و یوناما یا دفتر هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان پرداخته خواهد شد. در این مورد گزارش داریم از صفیه حساس، خبرنگار رادیوی آزادی از کابل.
جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید آن وزارت روی طرح عملی نمودن خلع سلاح افراد غیر مسئول در افغانستان مصروف است. با آنکه در سالهای قبل نیز دولت افغانستان چندین بار از مردم خواست تا سلاح‌های خود را تسلیم دهند، اما به دلیل عدم تطبیق برنامه درست از سوی دولت تا هنوز تعداد زیادی اسلحه نزد مردم و قماندانان محلی موجود است. آقای عظیمی افزود وزارت دفاع ملی تصمیم دارد تا هرچه زودتر خلع سلاح عمومی را آغاز کند.
ما مشغول آماده کردن یک پلان هستیم که در واقع در چارچوب از این پلان یک مقرره هم هست که سلاح از نزد افراد غیر مسئول که به مراتب و تصور وزارت دفاع ملی از سلاح DDR بیشتره جمع‌آوری بشه. از جهت تمویل وجوه مالی این پروسه کشور دوست ژاپن و بعضی کشورهای دیگر و شمول دفتر یونیما در کابل وعده همکاری دادند.
به گفته آقای عظیمی تا کنون 35,000 نفر تحت پوشش برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR قرار گرفتند. اما به عقیده وی بیشتر سلاح نزد افراد غیر مسئول باقی مانده است. طی دو دهه جنگ در افغانستان اسلحه و مهمات مختلف نوع در سراسر افغانستان پراکنده شده که موجودیت آن مشکلات زیادی را برای مردم غیر نظامی به بار آورده است. موجودیت اسلحه نزد قماندانان محلی و تعداد زیاد مردم سبب شده است تا برای انتقام جویی و خصومت‌های شخصی از آن استفاده کنند. به همین دلیل تا هنوز هم افراد زیادی به اثر خصومت‌های شخصی با استفاده از اسلحه غیر قانونی جانهایشان را از دست می‌دهند. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
از تهیه برنامه خلع سلاح عمومی توسط وزارت دفاع ملی افغانستان شنیدید. البته این در حال است که برنامه خلع سلاح و ملکی سازی یا DDR تا هنوز ادامه دارد. دیروز آخرین مرحله انتقال سلاح سنگین از ولایت پنجشیر در شمال افغانستان آغاز گردید. به گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، انتقال سلاح سنگین از ولایت پنجشیر تا 2 هفته به پایه اکمال می رسد و قرار است در طی این مدت اضافه 100 اراده تانک، توپ‌ها، زیرپوش‌ها و دیگر انواع اسلحه ثقیل از این ولایت به انبارهای اسلحه اردوی ملی افغانستان انتقال داده شود. باز هم حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی که با تیم برنامه جمع‌آوری اسلحه به منطقه دالاسنگ پنجشیر رفته بود، مصاحبه با جنرال عبدالحفیظ رئیس جمع‌آوری اسلحه زون مرکز انجام داده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
لطفاً بگوین که اینجا که ما موقعیت داریم کدام منطقه پنجشیر است و شما چگونه امروز برنامه را آغاز کردید؟
منطقه که فیلن ما شما موقعیت داریم منطقه دالانسنگ پنجشیر است که مرحله سیوم تقریبا جمعوری سلا از ولایت پنجشیر از این منطقه شروع میشه که بعد انبال منطقه دشتک و آنوا و منطقه خود ولایت است. از اینجا سلاح ثقیله که در داخل داری پنجشیر جمعوری میشه.
در مجموع قرار است که چی مقدار سلا است سراسر ولایت پنجشیر جمعوری شد؟
از ولایت پنجشیر برای شما معلوم است تقریبا تا 2 مرحله فیلن 2 مرحله قبلی سلا جمعوری شد، سلا برده شد در دیپای وزارت دفاع با وزارت دیپا تسلیم داده شد که از سلاح راکتی بود، سکات بود، اوراگان بود، لونا بود، بیم 21 بود، توپای مختلف بود. تقریبا در 2 مرحله از ولایت پنجشیر انتقال شد. این مرحله مرحله آخری شد که در این مرحله تقریبا بیش از 100 واسطه بیش از 58 واسطه زیری و تقریبا 28 واسطه توپای مختلف و دیگه واسطه زیردار و بیردیم ها و 60 بی بی و بیم 21 و دافی ها در این مرحله شامل میشه. در این مرحله سیوم.
در رابطه با برنامه جمع‌آوری اسلحه از ولایت پنجشیر، آیا شما اینجا با مشکلات مواجه نشدید؟ قمندان صاحب پروسه چگونه بود؟ روی مردم چگونه بود؟ روی مسئولین ولایت چگونه با شما همکاری کردن؟ چی تقاضا داشتن؟
ما قبلا هم از پنجشیر تقریبا در مرحله اول جمع‌آوری اسلحه ما بودیم که جسر را جمع کردیم به همراه دیگه برادران جناب صاحب که موجود هستند. در اون مرحله هم کدام مشکلی نبود، اگر چه بعضی زمزمه ها افواهات گپای بود، اما مشکلاتی نبود. در این مرحله شما بفیل بوده که ما رفتیم امره والی صاحب گفت زدیم، والی صاحب قماندان ها یا کدام مشکلی نداشتن و موافق کردن امر دولت و امر وزارت دفاع چیزی که دولت و مقام وزارت دفاع امر کنه گفت ما او را عملی میکنیم. اونا حاضر شدن چیزی که سلاحی که داخل پنجشیر است و منطقه مشکلاتی داشتن که میگفتن نفرهای ما باید پروسه دیدار یک کمکی برشان شده شهید دادیم در داخل داری پنجشیر تقریبا حسی اصلی جهاد مقاومت بود. یعنی به این مردم یک خدمت شوه، اینا یک مشکلاتی داشتن که والی صاحب گپازش اینا در مجموع میگه که یک کمک به مردم پنجشیر که هسته اصلی جهاد مقاومت می بود یک کمک شد.
سلاحی که در مجموع در پنجشیر موجود است قمندان صاحب، اینا سلاحی کدام دوران است؟ مربوط کدام دوران میشه؟ این
سلاحی است که تقریبا در پنجشیر خو از وقت جهاد که وقت در پنجشیر مقابل شور اتحاد جمهوری شوری وقت افغانستان اشغال کرده بود وقت چیک کرد و هم در وقتی که تورن بین الملی طالبان القاعده تقریبا تمام افغانستان را گرفتن و این تعداد سلاح و سایت که در وزارت دفاع بود به داخل دره پنجشیر در وقت رقم نشینی که توسط قهرمان ملی کشور شهید احمد زمان شد هم رقم نشینی داد. این سلاح و سایت تکنیکی و دره پنجشیر انتقال داده شد.
تا این صحبت هایی که با مسئولان ولایت پنجشیر و با یک تعداد فرماندار داشتیم، اینا خواهان یک سلسله امتیازات بودن. شما منعیس مسئول برنامه جمهوری زون مرکز در زمینه عادی امتیازاتی که اینا میخواین چگونه وعده میدین؟ آیا امکانات ازی است که شما برنامه رو برای اینا در عمل پیاده کنین؟
یه درست است، خواهش های ازی هم تقریبا بجاست. وقتی که کمیسیون احیا بازسازی اردو وزارت دفاع امی تشکیل ها را میساخت، تشکیل وزارت دفاع را قطعاتی که شامل پروسی دیدار میشن و قطعاتی که سلاح خدا پروسی دیدار تسلیم میکنن و یک امتیازات خاصی برای واشید کرد. اولی یک تعداد افسرها و خردابطایی که هستن یا باید اردوی ملی و پلیسی ملی گرفته شوند و در این منطقه که پنجشیر سلاح دیگه تجمع کرده باید دیگه احیا و بازسازی صورت بگیره. این کارهای آن منفعه شده خانه دیگه پایه زیاد شده و دیگه مجاهدین و کسایی که شهید دادن و کسایی که موجود هستن فعلا این هم یا باید پروسی دیدار همون چیزی که جامعه جهانی دولت برشون وعده کرده وعده خود عملی کنن یا خواهش نموز که برای ما طبق وعده برای ما امکانات و چیزای کمکایی که میشه کمک جان شد.
طور که موجه مشاهده میکنیم انتقال سلاح ثقیل از اینجا در مجموع از ایدمانای کویا انتقال از از نظر تکنیکی برای شما چیز مشکلات نداره؟ شما چیکونه امکانات دارید؟
مشکلات داره از نظر تکنیکی. میبینیم وسایط جهاز سیل آمده تقریبا وسایط در نشبند ساخته. مشکلات است که وسایل باید چالان شود، تیل و بدری و غنیات برشان دکمار شود، چالان شود، در جای هموارتر بره و باید توسط کرنا و وسایل بار شود و انتقال داده شود. مشکلات خدا داره صرف این مشکلات دانه تقریبا در دالانسنگ است، دیگه جای هموارتر است و مشکل کمتر است.
مصاحبه بود با جنرال عبدالحفیظ، رئیس برنامه جمع‌آوری سلاح زون مرکز، درباره آخرین مرحله انتقال سلاح سنگین از ولایت پنجشیر. از ولایت ننگرهار نیز گزارش داریم که یک قمندان جهادی سابق که اکنون قمندان امنیه ولایت لغمان است، اسلحه ثقیله دوران جهاد را که در اختیار داشت به طور داوطلبانه شامل برنامه دیدیار نموده تحویل داده است. البته این اسلحه در کدام ارگان وزارت دفاع افغانستان ثبت و راجستر نبوده. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
قماندان جهادی اسبق گلکریم تماما اسلحه ثقیله‌اش را تسلیم برنامه دیدیار نمود. این اسلحه غیر راجستر بوده که تعلق به دوران قماندانی وی می‌گردد که طور داوطلبانه به اردوی ملی تسلیم می‌گردد. قماندان گلکریم قبلا قماندان امنیه ننگرهار و فعلا قماندان امنیه ولایت لغمان میباشد. شمامود صافی والی لغمان در کنفرانس خبری که به همین مناسبت در مرکز گلکریم مقیم در جلال آباد دایر کردیده بود گفت در دوران جهاد و مقاومت آقای گلکریم از این اسلحه علیه دشمنان وطن و اسلام استفاده می نمود، اما این که حالا افغانستان دارای یک دولت منتخب و قانونی می باشد می خواهد تماما سلاح‌های شخصیش را به دولت تسلیم دهد. وی گفت
وست گلکریم خان دوی واقعیت پا پاهدو باندی.
حالا گلکریم خان با درک این واقعیت که در افغانستان جنگ ها به پایان رسیده است و حالا وقت آبادی فرا رسیده است، طوری که وی در آزادی وطن عزیز خویش سهم فعالانه گرفته بود، اینک وقت آبادی وطن است و گلکریم خان در آن نیز سهم فعالانه می گرفت. طور داوطلبانه اسلحه ثقیله اش را تسلیم می نماید در حالی که هیچ نوع زور و فشار برای وی نبوده. در این اسلحه 9 میل توپ های هاوان وسط، یک دستگاه میزایل یا BM-12 با 4 میل فالتوش، 2 میل دشکر، 3 میل زیگویت، 2 میل اسپیجینن و 1 میل گرنوف شامل می باشد که همش فعال بوده. در محفل تسلیمی این اسلحه جیم روف قماندان PRC یا تیم بازسازی ایالات متحده امریکا در ننگرهار، دگر جنرال امیر محمد قماندان قلوتوی ننگرهار، قماندان کندک اردوی ملی و مسئولین DDR نیز اشتراک داشتند و از این اقدام اظهار خرسندی نمودند. مسئولین DDR گفتند در بدل این اسلحه با قماندان گلکریم کدام عوض داده نمیشه، زیرا این اسلحه ثبت راجستر کدام ارگان وزارت دفاع ملی افغانستان نبوده، برای جمع‌آوری سلاح‌های شخصی و متفرقه قماندانان پروگرام جداگانه در پلان بوده، ولی این اقدام گلکریم قابل ستایش میباشد. شیرشاه همدرد، رادیوی آزادی، جلال آباد.
از خلاص سلاح و ملکی سازی و تحویل دهی سلاح به طور داوطلبانه شنیدید و حال از مشکل دیگر افغانستان مواد مخدر مشنویم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به دنبال سوگند وفاداری به حیث رئیس جمهور کشور در نخستین اجتماع سرتاسری بزرگان و علمای افغانستان برای کشت تولید و قاچاق مواد مخدر علیه این پدیده اعلام جهاد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک گزارش می نویسد که اگر معاملگران مواد مخدر در افغانستان حاضر به این شوند که به نفع اقتصاد در کشور سرمایه گذاری کنند، شاید موضوع عفو آنها از جانب دولت مورد غور قرار بگیرد. فشرده این گزارش اسوسییتد پرس را از همکار ما احمد آرمان می شنویم.
یک مقام دولت افغانستان گفته است که اگر قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر سرمایه هایشان را در جهت بازسازی در کشور به کار گیرند، ممکن است از بازپرسی سوی دولت افغانستان معاف شوند. اما دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه این موضوع را تایید نکرد. این در حالی است که بعض مقامات بلندپایه دولت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که مباحثات درباره این اقدام احتمالی آغاز شده است، ولی به نظر می رسد که اجرای این کار برنامه ایالات متحده امریکا را برای سرکوب قاچاقچیان مواد مخدر با کندی روبرو می کند. از قول حنیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته شده که آقای کرزی روی این مسئله غور می کند. وی گفته است عفو عوامل قاچاق مواد مخدر در افغانستان هرچند کار دشواری است، اما آقای کرزی به عنوان یک رهبر مسئول کلی امکانات و راه ها را در این زمینه مورد ارزیابی قرار می دهد. اسوسییتد پرس نوشته است که آقای کرزی تحت فشار ایالات متحده آمریکا و ملل متحد علیه قاچاق و کشت خشخاش در افغانستان جهاد اعلام کرده و گفته است که محو تأسیسات مواد مخدر از موارد عمده اقدامات او ظرف 5 سال آینده است. درآمد ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان طی سال گذشته به 2.8 بیلیون دلار رسید که از بودجه سالیانه افغانستان 60% اضافه بود. مقامات میگویند آنها با یک شبکه بزرگ در داخل و خارج افغانستان روبرو هستند که شماری از جنگسالاران محلی و مقامات فاسد دولتی و گروه‌های افراطی به